فرزندان محسنین ما هستند. خیرین به این عزیزان در طول سال به صورت پیوسته کمک میکنن. این که میگم پیوسته یک خط حقوقیه،
درسته،
یعنی این حقوق دریافتشان از دولت، این خیرین پرداختشان رو به یتیم ها و به فرزندان معنوی خودشان میدن،
یعنی پوشش دائم دارن مثل فرزند خودشون، پوشش
دائم دارن.
بله.
سال گذشته 720 میلیارد تومان کمک کردن.
بله.
و امسال هنوز سال تمام نشده، علارغم همه مشکلاتی که وجود داشته که خود شما کاملا آگاه هستید.
بله.
مشکلات 97، مشکلات 98.
بله.
مشکلات اقتصادی رو میگم.
همینطوره. بله.
ما الان 30% رشد داشتیم به فضل الهی.
خدا
ببینید این یه عدد رو خواهش میکنم توجه کنید. سال گذشته که اوج مشکلات اقتصادی بود، دلار رسید به 19000 تومان در تابستان، ما پرداخت متوسط پرداخت کشوری ما به هر یتیم حدود 212 هزار تومان بود.
بله.
امسال با اینکه مشکلات چندان مرتفع نشده، البته ثبات نسبی ایجاد شده، ولی مشکلات اقتصادی هست، متوسط پرداخت هر خیر در سطح کشور به یتیم های زیر پوشش خودش، به فرزندان خودش، به 339 هزار تومان رسیده.
بله.
و من واقعا قصدم بیلا نیستم. قصد هم اینه که همینجا از خیرین، از مردم عزیزمون تشکر کنیم.
بله.
یعنی من گاهی میگم یه بیلان ارائه بشه، گاهی میگم خب بابا این که خود بیلان مردم به خودشون ارزشه.
بله.
این از اون فعالیت های پیوسته است. مناسبت ها همیشه یه فصل خیر و یه مهربانی مسلط بر اساس فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده. شما تصور بکنید امسال ما خیلی از فرصت ها رو از دست دادیم.
بله.
ما جشن نیکوکاری رو در دو قسمت برگزار میکردیم،
درسته،
تقریبا یکی دو ماه پیش میرفتیم با خیرین، کارخونه دارا، مغازه دارا فلان صحبت میکردیم. بلا فاصله در این ایام، یعنی در ایام اسفند ماه، ما متمرکز میشدیم روی مدارس، دانشگاه ها و مغازه خیلی بزرگ.
درسته.
خب اینها تعطیل شد متاسفانه به خاطر این بحث بیماری.
درسته.
اما آماری که من از سطح کشور دارم مؤید اتفاق خیلی خوبیه. یعنی مردم عزیز ما، خود شما امکان داره فرزندی داشته باشی.
بله.
بالاخره اینا کانال های مدرسه دارن.
همینطوره.
کانال ها من دیدم که شروع کردن گفتگو کردن در رابطه با این که محرومین فراموش نشن.
بله.
حالا چه به کمیته امداد کمک بشه که بده دست محرومین، چه به هر خیری.
بله.
این اتفاق عامیه که در کشور انجام میشه.
همینطوره.
من میخوام یه فصلی بهش بدم، میتونم اینطوری تعریفش بکنم. الحمدلله وزارت بهداشت با قدرت اومده پای کار و تمام دستگاه ها بسیج شدن.
بله.
و شما میبینید که کار داره به فضل الهی مدیریت میشه.
بله.
در همین فضا من پیشنهاد میکنم که مردم عزیز ما، از خودم گرفته تا جناب عالی و همه، شکرانه سلامتشان رو به یاد محرومین فراموش نکنن.
بله.
این شکرانه سلامته، یعنی ما از این بیماری به فضل الهی عبور میکنیم و عید رو واقعا به خانه محرومین میبریم. الان ما خب درگاه‌های مختلفی رو تعریف کردیم. من اینجا یه پرانتز باز کنم، سوال شما رو یه قسمتش رو پاسخ ندادم.
خواهش میکنم.
اون قسمت این که ما تقریبا 2300 تا مرکز داریم، 3420 تا مرکز نیکوکاری الان در سطح کشور داریم که باهاشون هم‌افزایی میکنیم.
درسته.
و بسیاری از خیری ها که با ما ارتباط دارن ما هم افزایی میکنیم. هم افزایی این که نسبتی با ما، نسبتی با اونها تأمین میشه، تبدیل به یک بسته میشه که انسان کفشو گذاشتیم این بسته رو 200,000 تومان.
درست.
سقفش تا 550,000 تومان هم میده.
بله.
که اینو میدیم به خانه ها.
بله.
حالا یا اونها آوردهشو نقده یا کالاست، در هر حال تبدیل میشه به بسته هایی که میره توی خونه هاشون.
بله.
برگردم به اون درگاه ها. من از خواهش میکنم دو تا از درگاه های ما اعلام بشه.
بله.
یکی خب ستاره، اون درگاه تقریبا آشنا، ستاره 88 77 ستاره 1 مربع، امداد داتا یارم هست.
بله.
یه دونه شماره هم داریم، یعنی یه شماره کارت داریم که دیدم مردم خیلی راحت با این ارتباط برقرار می‌کنن.
بله.
67 997 90000.
بله.
ببینید من این شکرانی سلامت رو جناب آقای راسته
خواهش میکنم.
خود دادم متدینی هست
سلامت بشید.
من خواهش میکنم این شماره رو که من میدم این گونه باشه که شکرانی سلامت یعنی که فرزند خردسال ما امشب این ستاره 88 77 ستاره یک مربع رو با انگشتای خودش بشماره و یک بار یک صدقه به شکرانه بده.
بله
این صدقه هم فضای شکرانه و صدقه رو پر میکنه، هم یه فصل بسیار مناسب
فرهنگ سازه. بله
و دقیق فرهنگی. آفرین. برای خیلی متشکرم. تو این بحران هم درک میکنن.
بله همینطوره.
مبلغش هر چی میخواد بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکریان، زحمت کشیدید، ممنونم ازتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و شبتون بخیر. زنده باشید. خداحافظ. جناب بختیاری.
بله بله.
آقای عسکریان هم یه آمار به ما دادن، هم اطلاع رسانی کردن در خصوص کمک و فرهنگسازی تو این ایام. خب خیلی از شهروندانی که مددجوی کمیته امداد هستن واقعا مثل خیلی از شهروندان ما نمیتونن ماسک تهیه کنن، نمیتونن مواد ضد عفونی کننده تهیه کنن. من پیام هایی که دارم میبینم از شهروندانمون به ویژه اونهایی که مددجو هستن، از همون 1,550,000 خانواده که گفتید ماهانه مستمری بگیرن، اشاره میکنم به اینکه ما مستمریمون مثلا 270,000 تومنه یا مثلا 300,000 تومنه یا یکم کمتر یکم بیشتر. خب با این پولا که واقعا زندگی نمیشه اداره کرد.
بله.
خب کمیته امداد هم که بیشتر از این بضاعتی با توجه به بودجه‌ای که دریافت میکنه نداره قاعدتاً.
بله.
توی همچین شرایطی هم به حال به ایام نوروز نزدیکیم، قاعدتاً هر سال موقع عید که میشه یه مبلغی رو این عزیزان دریافت میکنه. این مبلغ عید امسال چقدره؟ آیا پرداخت شده بهشون یا نه؟ و دیگه اینکه آیا کمک اینجوری هم میتونید به مددجویان عزیز بکنید، ماسکی، دستکشی، مواد ضد عفونی کننده یا خیر؟
جناب راسل، من اولا تشکر کنم از اینکه وقتی گذاشتید که برادر عزیز آقای عسکریان با عامل محترم توسعه مشارکت های مردمی یه گزارش مختصری به مردم عزیزمون و برای نعمت هامون بدن. من بعد از اینجا عرض بکنم که بر اساس بودجه و بند الف تفسیر 14 این مستندات عرض بکنم از جهت استحضار شنوندگان عزیز، یک نفر 108,500 تومان تحت پوشش ما هست، حقوق میگیره، مستمری میگیره. دو نفر 215,500 تومان، سه نفر 289,500 تومان، چهار نفر 384,500 تومان، پنج نفر به بالا 416,500 تومان از ما مستمری میگیرن. علاوه بر این اون بحث هدفمندی یارانه هم هستش که به ازای هر نفر 40 حدود 5,000 تومان اونم بهشون تعلق میگیره. در عین حال من قبول دارم که توی این فضای فعلی مشکلات تورم اینا عددی نیست و اگر کمک های مردم به اینها اضافه بشه که قطعا خیلی کمک میکنه تو بقیه خدماتی که ما داریم به اینها میدیم، خدمات درمانی داریم میدیم، کرایه منزل داریم میدیم، در بعضی جا هزینه دانش آموزان داریم میدیم، 379,000 دانش آموز داریم، هزینه های دانشجویان داریم میدیم، 78,000 ما دانشجو داریم که هزینه های تحصیلی اینا پرداخته میشه. البته در جشن عاطفه ها مردم خیلی کمک میکنن. این جشن نیکوکاری که جناب عسکریان عزیزمون اعلام فرمودن و تا آخر این هفته دیگه یعنی که تموم بشه، مثل امروز روز آخر جشن نیکوکاری هستش، اینه خیلی به ما کمک میکنن. در جشن های رمضان خیلی به ما کمک میکنن. ولی در مجموع مشکلات اینها زیاد هستش که ما به همین دلیل در بودجه سال آینده هم از دولت تقاضا کردیم هم از مجلس تقاضا کردیم که مستمری عزیزان افزایش پیدا بکنه. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که در بودجه سال 99 20% به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه بشه.
که چقدر بشه مبلغش؟
آقای راسخ بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما همه مددجویان ما تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستن.
بله.
خوشبختانه دولت بودجه خوبی در اختیار سازمان بیمه سلامت در رابطه با ویروس از همون که
کرونا. بله. خب زارن ارتباطمون با آقای بختیاری دچار مشکل شد. آقای دکتر جتالله عبدالملکی معاون محترم خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی به ما پیوستن. آقای عبدالملکی خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی سلامت و عافیت برای همه مردم از ایران دارم. تبریک هم میگم اعیاد ماه رجب رو.
زنده باشید، خیلی ازتون ممنونم آقای عبدالملکی. ما میخواستیم که آقای بختیاری فرمایششون تمام بکنن، جناب عالی هم با ایشون سلام علیکی بکنید و از حضورشون مرخص بشیم، خدمت شما باشیم آقای عبدالملکی. حالا تا ارتباط ما برقرار بشه با آقای بختیاری، اون چیزی که برای مردم هم سوال هست اینه که خب سیاست‌های پولی و مالی آقای دکتر عبدالملکی هر سال شرایطی رو در کشور ایجاد کرده که به حال قدرت پول ملی ما کم میشه و مردم روز به روز فقیرتر میشن. گاهی میشه به جرئت بگیم که طبقه ضعیف که هیچ، طبقه متوسط هم داره حذف میشه. توی همچین شرایطی کار برای نهادهای حمایتی دشوار میشه آقای عبدالملکی. چه باید کرد که توی همچین شرایطی این نهادها بتونن فعالیتشون بیشتر کنن؟ قبل از اینکه پاسخ بدید آقای عبدالملکی، آقای بختیاری دوباره به ما پیوستن، کلامشون رو کامل بکنن، بعد خدمتتون خواهیم بود. آقای بختیاری، آقای دکتر عبدالملکی از در واقع میشه گفت همکاران و معاونین جوان شما و دانشمند شما به ما پیوستن. ما صحبت های شما رو بشنویم آقای بختیاری، بعد از حضورتون مرخصیم و خدمت آقای عبدالملکی باشیم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر عبدالملکی، معاون محترم اشتغال و خودکفایی کمیته امداد. من این جمله آخر عرض می‌کنم که در رابطه با بحث مستمری مدرجان کمیته امداد، ما با توجه به همه اینا که خدمتتون توضیح دادم، ولی معتقدیم که باز هم فشار روی این عزیزانمون زیاده. ما در بودجه سال 99 درخواست افزایش کردیم، خوشبختانه کمیسیون تلفیق هم برای مدرجان کمیته امداد هم بزیستی 20% افزایش تصویب کرده. در رابطه با بحث کرونا هم سازمان بیمه سلامت دولت بودجه در اختیارش گذاشته، ما تمام مدرجیانمون مثل بقیه مردم تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستیم. علاوه بر او یک کمک‌هایی هم از بعضی از شرکت‌هایی که خیر هستن درخواست کردیم. بنیاد مصدفان 30 میلیارد تومان در اختیار ما گذاشته فقط برای این کار. از ستاد اجرایی فرمانروا هم کمک گرفتیم و انشالله در خدمت عزیزانمون هستیم، جای نگرانی برای عزیزانمون نخواهد بود
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای بختیاری عزیز. آقای عبدالملکی اگر نکته هست که بفهمید با آقای بختیاری فرمایش بکنید و اینه ما از حضور آقای بختیاری خداحافظی کنیم.
منم خدمت آقای بختیاری سلام عرض میکنم و عرض ارادت.
سلام علیکم آقای دکتر عبدالملکی.
ارادتمندی با جواب، خیلی متشکر. من یه خبری در ارتباط با موضوع کرونا عرض بکنم. از روز گذشته ما یه فراخوان دادیم به مجریان طرحهای اشتغال کمیته امداد در سراسر کشور که اونهایی که میتونن برای تأمین اقلام بهداشتی برای مبارزه با کرونا اقدام بکنن، مثل تولید ماسک و مواد ضد عفونی کننده، اعلام آمادگی بکنن. الحمدلله تا امروز ده ها مجری طرح اشتغال کمیته امداد از سراسر کشور، از استانهای خوزستان، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، بوشهر، فارس و جاهای دیگه اعلام آمادگی کردن و از همین امروز کار تولید ماسک و به اصطلاح مواد ضد عفونی کننده رو شروع کردن و در واقع اعضای عزیز خانواده کمیته امداد که در طرح‌های اشتغال ما به هر حال اومدن و وارد شدن، تسهیلاتی دریافت کردن و از مشاوره های اشتغال ما استفاده کردن، الان دارن تبدیل میشن به یکی از ارکان اساسی کشور در مناطق خودشون برای مبارزه با بیماری کرونا و این ویروس منحوس کرونا که انشاءالله روزهای آینده اخبار بیشتری از این موضوع در واقع منتشر خواهد شد.
خیلی متشکرم.
اما در ارتباط با موضوعی که شما فرمودید،
ببخشید که اگر با آقای بختیاری صحبتی نیست، من از حضورشون مرخص شیم.
عرض خاصی نداریم.
متشکرم. آقای بختیاری خیلی ازتون ممنونم.
خیلی ممنون آقای راسه. شما به صدا دارید و از همه شنوندگانم التماس دعا دارم.
زنده باشید. دست شما رو میبوسیم آقای بختیاری.
بزرگ در عزیز. خداحافظ.
زنده باشید ان شاء الله. آقای دکتر عبدالملکی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در ارتباط با موضوعی که شما فرمودید، خب شما میدونید در واقع فقر یا نابرابری یکی از عوارض عدم فعالیت صحیح ارکان اقتصادی در هر کشوری است. یعنی اگر نظامات متعارف اقتصادی درست رفتار بکنند و عمل بکنند، این به اصطلاح سنت الهی هست که فقر شکل نگیره و نابرابری ما نداشته باشیم. خب البته این ذکر این مطلب لازم هست که از اول انقلاب تا الان واقعا وضعیت فقر و نابرابری به شدت کاهش پیدا کرده و خوبه که مردم ما این رو بدونن. من دو تا شاخص فقط خدمت شما عرض بکنم. بر اساس در واقع اطلاعات بانک جهانی، شاخص فقر مطلق که تقریبا 40% بوده در ابتدای انقلاب الان به کمتر از 1% رسیده و همچنین به فلان شکاف طبقاتی که یکی از شاخصهاش نسبت درآمد دهک پردرآمد کشور به دهک کم درآمد هست، یعنی دهک دهم تقسیم بر دهک اول، در اول انقلاب حدود 26 بوده، یعنی 10% پردرآمدترین ها 26 برابر 10% کم درآمدترین ها درآمد داشتن، در حالی که ما الان که داریم صحبت میکنیم این عدد حول و حوش 14 هست، یعنی 12 واحد کاهش پیدا کرده. و به اصطلاح از نظر شاخص های فقر و نابرابری ایران جز بهترین کشورهای دنیا از نظر رشد بوده در طی 41 سال گذشته.
ولی هر چیزی رو مردم حس نمی کنن آقای دکتر.
چرا؟ این به اصطلاح اگر که حس نمیشه به خاطر این هست که امکان مقایسه الان با 41 سال قبل به راحتی فراهم نیست. و در واقع خب خیلی از ماها، مثلا خود بنده که متولد 60 هستم، خب طبیعتاً و الان مثلا 38 سالم هست، در اول انقلاب خب من نبودم، لیکن مثلا پدر من دقیقا تعریف میکنه خارج از مثلا آمار و ارقام که وضعیت فرق و اینکه مردم واقعا نگران بودن که زنده بمونن یه بخش زیادی از مردم، لیکن الان مثلا خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد عمدهشون واقعا نگرانی گرسنه موندن و بی لباس موندن رو ندارن.
آها نکته همینه آقای دکتر.
داریم روی شاغل شدن و روی خونه‌دار شدن. آها
نکته همینه. نکته اینه که این نگاه رو بایستی یعنی افق نگاه رو بایستی بالا برد. ببین چون شنوندهای متعدد آقای دکتر عبدالملکی پیام میدن میگن آقا این رقم رقمی نیست که شما زندگی کردن. نکته همینه. نکته اینجاست که بایستی اینا توانمند بشن، نه اینکه وابسته بشن. این اینو میخوایم باز کنیم.
الان برنامه اصلی امداد امام برای توانمندسازی شاغل کردن اقشار کم درآمد و محروم کشور هست. ببینید من خواهم اینو عرض بکنم که کمیته امداد در اول انقلاب که تأسیس شد به دستور حضرت امام، که تقریبا شاید 2-3 هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود، دغدغه اصلش این بود که یه جمعیت زیادی از مردم کشور رو مراقبت کنه که از گرسنگی نمیرن. اما الان ما دغدغه اصلیمون مسئله اشتغال است و مسئله مسکن. من چند تا عدد خدمتتون عرض بکنم. 1.5 میلیون فرصت شغلی در طی در واقع 41 سال گذشته کمیته امداد ایجاد کرده. ما سال گذشته 148,000 فرصت شغلی ایجاد کردیم که یک درآمدی معادل تقریبا 5,500 میلیارد تومان درآمد برای خانواده‌های محروم ایجاد کرد. امسال من آماری که تا 12 اسفند گرفتم، یعنی تقریبا 3 روز پیش، 160,000 فرصت شغلی با درآمدی معادل هولوش 8,800 میلیارد تومان در 11 ماهه اول امسال ایجاد شده که تا آخر سال انشاءالله امیدواریم که این به حدود 170,000 شد و درآمد هولوش 9600 میلیارد تومان برسه.
بله.
من یه نکته رو، یک عددی رو خدمت شما عرض بکنم. گاهی گفته میشه کمیته امداد داره در واقع صدقه میده، داره مستمری میده، چرا به جای ماهی دست خانواده محروم دادن ماهی گیری یادشون نمیده؟
بله.
ما کل مستمری که در سال 98 به همه خانواده تحت پوشش پرداخت میکنیم که هولوش 2,100,000 خانواده هستن، 7,300 میلیارد تومان هست، در حالی که درآمد طرح‌های اشتغال جاری تحت نظارت کمیته امداد در همین سال 98 همونطور که عرض کردم هولوش 9,600 میلیارد تومان، بیش از 9,600 میلیارد تومان هست.
بله.
یعنی درآمد خانواده تحت پوشش امداد از محل اجرای طرح اشتغال و درآمدی که خودشون به دست میارن
از هزینه‌هاشون بیشتره.
می‌کنیم 30% از اون مستمری که کمیته امداد داره در واقع به این خانواده ها پرداخت میکنه به صورت مستقیم بیشتر هست.
خب
و این یعنی ما داریم در واقع یک تغییر رویکرد اساسی.
خب این نهاد یعنی که این نهاد داره سوداوری میکنه دیگه آقای عبدالملکی.
بله.
این نهاد یعنی داره میره به سمت ایجاد ارزش افزوده و سوداوری.
دقیقاً.
خب.
دقیقاً.
ما خب توی همچی شرایطی
و سیاست اصلیمون این هست که خانواده هایی که محروم دونسته می شدن تا دیروز نه تنها محروم نباشن، بلکه خودشون از ارکان تولید ملی باشن.
درسته.
و الان الحمدلله بچه های کمیته امداد، خانواده کمیته امداد دارن تبدیل میشن به اقشاری که ارزش افزوده نسبتاً بالا ایجاد میکنن. و جالب اینه که همین این نکته رو تاکید کنم، خیلی از همین خانواده‌ای که طرح اشتغال انجام میدن شاغل میشن درآمد کسب میکنن خودشون به جمع خیرین حامی کمیته امداد میپیوندن و خودشون فرصت‌های شغلی برای محرومین دیگری که هستن ایجاد میکنن و یک چرخه رو به بهبود همافزا الحمدلله شکل گرفته که داره در واقع تقویت میشه.
من میخوام اینطور سطح توقع رو بالا ببرم آقای دکتر عبدالملکی.
بله.
خب خیلی از شهروندان ما الان دارن پیام میدن، مثلا آقای الماسی برای ما پیام فرستاده، دو سه بار هم فرستاده که من میتونم ایجاد اشتغال بکنم برای مددجویان کمیته امداد و با افتخار همین رو گفتن و منتها میخوام که کمک بشم تو این زمینه، آیا تسهیلاتی داده میشه یا نه؟ البته آقای بختیاری گفتن که با آقای همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی صحبت شده که اگر بشه 10 مددجو رو به کار بگماریم، یعنی ایجاد شغل براشون بکنیم، تسهیلات ارزان در اختیارشون قرار داده خواهد شد. اما میخوام یه قدم بالاتر از این من برم آقای عبدالملک، و اون اینه که چقدر کمیته امداد به سمت اقتصاد دانش بنیان رفته، یعنی این اتفاقات معمولی ایجاد اشتغال که هر بنگاهی میتونه با درایت انجام بده به این شکل تبدیل بشه.
درسته، ما از سال 97 بحث مشاغل دانش بنیان رو در کمیته امداد یه استارت جدی زدیم و در واقع یک فعالیت جدی رو شروع کردیم. اینو بگیم خدمتتون که محرومیت اقتصادی به هیچ عنوان به معنای محرومیت فکری و ذهنی یا محرومیت فرهنگی نیست. یه بخش زیادی از بچه‌های خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بچه‌های نخبه هستن. ما صدها نفر رو داریم که عضو بنیاد ملی نخبگان هستن. در هولوش 70,000 دانشجویی که داریم چند هزار نفر اینها رتبه‌های بسیار خوب کنکور دارن و در دانشگاه‌های خوب تحصیل می‌کنن. از سال گذشته ما مدیریتی رو ایجاد کردیم در معاونت اشتغال امداد به عنوان مدیریت توسعه مشاغل نوین، نوآورانه و دانش بنیان.
بله.
در همزمان صندوقی رو تأسیس کردیم به عنوان صندوق حمایت از طرح‌های اشتغال نوآورانه و دانش بنیان که ایده‌های خلاق بچه‌های امداد رو به اصطلاح فراخوان دادیم، جذب کردیم و در واقع در اون صندوق اینها شتابدهی میشن، حمایت های بلاعوض ازشون میشه. بیش از 130 طرح دانش بنیان بچه های امداد دریافت شده و در حال غربالگری و منتورینگ هست که اینها در نهایت بتونن به صلاح به طرحهای قوی تبدیل بشن و اجرا بشن با تمام پارک های علم و فناوری کل کشور در همه استان ها. همکاران ما تفاهم‌نامه امضا کردن، به صورت هفتگی چندین رویداد کارآفرینی خلاق و استارتاپی در استان‌های ما در حال برگزاری هست و یک برنامه اساسی از چند هفته قبل شروع شده برای غربالگری مستعدین مشاغل دانش بنیان در کمیته امداد که به دنبال این هستیم که از حدود 300,000 نفر جامعه هدف اصلی به 5,000 نفر برسیم و از اونها حمایت‌های خیلی جدی انجام بشه.
بله.
ما در این مدت طرح‌های دانش بنیانی رو داریم هم که به اصطلاح شروع شده در تولید، در بحث تولید بعضی از اقلام به اصطلاح کشاورزی مثل روش‌های آیروفونیک، هیدروفونیک و به اصطلاح آکواپونیک برای تولید محصولات کشاورزی. در حوزه قطعات الکترونیکی و قطعات حوزه به اصطلاح صنایع برقی، صنایع خانگی طرح‌هایی رو داریم که شروع کردن. در حوزه استارتاپ ها و طرحهای مربوط به بازاریابی الکترونیکی و اینترنتی و طرحهای مربوط به فضای مجازی و آی سی تی از سال گذشته طرحهای خوبی در واقع شروع شده و به زودی رونمایی میکنیم از طرحهای حوزه پهپادهای غیر نظامی امداد برای مصارف کشاورزی و امثال اینها. طرحهای رباتیکمون هم از چند هفته پیش بعضا به نتیجه رسیده و در واقع داره خروجی خودش رو نشون میده. میخوام عرض کنم این سوال حضرتاده که سوال بسیار دقیق هست، مورد تأکید ما هست. بچه های امداد بسیاریشون بسیار خلاق، نوآور و با معلومات و با دانش هستن. یکی از خواهران عزیز ما که به اصطلاح در خانواده تحت پوشش امداد هست سال گذشته طرحی رو که دانشجو دکتری شیمی هم هستن دادن، تولید یکی از مشتقات کربن که به اصطلاح در حد 1-2 میلیون دلار از کشور ارزبری داره. ما داریم به اصطلاح ازشون حمایت میکنیم، از معاونت علمی ریاست جمهوری هم کمک گرفتیم که این عزیز ما که در واقع یک فرد خلاق و دانشمند هست ازش پشتیبانی بکنیم و شروع شده که این ماده بسیار اساسی رو در واقع در داخل کشور تولید بکنه. ما معتقدیم که اقتصاد دانش بنیان در امداد اولا به اصطلاح در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تقویت بنیه اقتصادی کشور کمک میکنه و ثانیاً میتونه خودش به عنوان یک لوکوموتیو کشنده مشاغل سنتی ما باشه. یعنی اگر مشاغل دانش بنیان رو تقویت کنیم که روش برنامه اساسی داریم، مشاغل سنتی ما هم با بهره‌وری بالاتری میتونن کار بکنن. مثلا ما طرحی رو در حوزه های دانش بنیان مرتبط با تولید دام و مشتقات دامی و دامپروری داریم پیگیری میکنیم. اگر اینها انشالله به ثمر برسه، خب ما بیش از 300 هزار طرح در واقع پرورش انواع دام در کشور متعلق به کمیته امداد و مددگاری داریم. بهره‌وری همه اینها رو با این روش ها میتونیم بالا ببریم و انشالله یه اثرگذاری بالاتری در اقتصاد ملی داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر عبدالملکی. چون فرصت خیلی کوتاهه، من فقط به یکی دو نکته اشاره میکنم که بعدا شما رصد بکنید. ظاهرا تو شهرستان های اتفاقات که شما میگید تو شهرستان ها نمیفته، چون صحبت که میفهمید گفتن آقا این اتفاقات جاییست که تمرکز وجود داره. اگر بتونن آقای عبدالملکی این تمرکز زدایی بکنن خیلی بهتر میشه تو شهرستان ها. در مورد اون نکته هم که ابتدای صحبتتون فرمودید، مردم به بحث قدرت دلار و توان خرید مردم اشاره کردن که میطلبه که رو این قضیه هم کار کنید، حداقل این بسیاری که گزارش در سایت کمیته امداد منتشر کنید که مردم روشن بشه براشون. خیلی ازتون ممنونم.
متشکرم. البته در تو بخش دومش، خب در خیلی از شهرستان‌ها داره این اتفاقات میفته. مثلا برنامه استارتاپی و طرح دانش بنیانمون توزیع هست در استان‌های مختلف.
همین میگن که دیده نمیشه. چه خوبه که این تمرکز
میاد. علت اصلی این که به چشم میاد است که متأسفانه در اطلاع رسانی ضعیف هست. ما باید به اصطلاح اطلاع رسانی دقیق‌تری به صورت کیسا در ما همین چند روز شبکه یک داره مستندهای اشتغال کمیته امداد رو پخش میکنه که مستندهای بسیاری هم هستن، ولی چشم هستن.
خیلی ممنونم.
دقیق‌تری خدمت
من. زنده باشین ان شاء الله. براتون عزیزم موفقیت میکنم آقای دکتر عبدالملک.
متشکرم.
خداحافظ ان شاء الله. و از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند هم سپاسگزارم که رهگفت امشب رو گوش کردید. ارادتمند شما باشه.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است. حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرف‌شویی. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
تبرک.